متوجه میشه دیگه که چه چیزایی باعث شده که این اتفاق برای بچه بیفته، بد نیست رعایت بشه. ولی به هر حال از نظر فیزیولوژی دیگه علمی هست دیگه، اینو داریم بله، ولی این چیزا رو ما توی نوزادان بالاخره داریم بله.
خب پیامک داریم از بندرعباس محله گلشهر، خانم رضایی پور گفتن که سلام، ممنونم از برنامه خوب شما. ایشون گفتن که فرزندشون 4 ماه و 18 روزشه و گفتن که هر از گاهی دچار دل درد میشه، آیا میشه به او نبات داغ بدم یا آب قند بدم یا چای نعنای خیلی رقیق؟
نه اصلا، ما یه اصطلاحی داریم به اسم تغذیه انحصاری با شیر مادر یا اکسکلوزیو برستفیدینگ تا 6 ماهگی. ما حتی میگیم تحت هیچ شرایطی تا پایان 6 ماهگی به غیر از اون ویتامین آ که دارن میدن، حتی بله. آب هم نیازی نیست به نوزاد داده بشه، به شیر خوار داده
حتی
بشه،
حتی آب هم نباید. بله. خب نکته خیلی مهمی هست که والدین عزیز باید حتما به این موضوع توجه داشته باشن. ما همچنان منتظریم که به 30762 پیامک های خودتون رو ارسال بکنید. شماره تلفن ها رو یک بار دیگه من اعلام میکنم، 333-333-86 و 333-333-88. در بخش بعدی برنامه کارشناس تغذیه خانم زمانی در مورد مصرف شیر برامون صحبت کردن، این بخش رو همراهی بفرمایید. به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان محترم. موضوعی رو که برای این برنامه انتخاب کردیم در مورد اهمیت مصرف شیر و لبنیات و اینکه آیا شیرهای تمدار رو استفاده کنیم یا نه، در دانش آموزان، در کودکان ما یا استفاده بشه یا نه. اهمیت مصرف شیر و لبنیات بر کسی پوشیده نیست، اینکه ما دانش آموزان ما، کودکان ما روزانه 2 تا 3 لیوان از گروه شیر و لبنیات استفاده کنن. خیلی از مادران میگن که بچه ما تمایلی به مصرف شیر ساده رو ندارن و نمیخورن، طعم شیر رو دوست ندارن، به خاطر همین اون بچه ممکنه بیاد از شیرهای تمدار استفاده بکنه. این شیرها بر چند نوع هستن؟ شیر کاکائو داریم، شیر قهوه داریم، شیر عسل داریم، شیرهای با طعم میوه هستن. به همه این شیرها مقدار شکر اضافه شده، یعنی قند دارن، انرژی اونها بیشتر از سایر شیرهای ساده هست. یه نکته خیلی مهم دیگه این هست که میزان جذب کلسیم در مثلا یه شیر تمدار مثل شیر کاکائو حدود 30% کمتره. این شیر کاکائو حاوی فسفر هست که چون خود شیر هم فسفر و کلسیم داره با هم دیگه تداخل داشته باشن در جذب و مقداری از کلسیم این شیر جذب نشه. اما به طور کلی میتونیم بگیم که شیر معمولی خیلی بهتر از شیرهای تمدار هست. اما برای کسانی که افراد، دانش آموزان، کودکانی که اصلا نمیتونن مزه شیر رو تحمل کنن اما شیرهای تمدار یا شیر کاکائو رو مصرف میکنن، مصرف این شیرها اشکالی نداره. اما یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بشه این هست که این شیرهای تمدار مقداری همونطور که گفتیم انرژیشون بالاتر، قند و شکر دارن. در افرادی که دچار مشکل اضافه وزن و چاقی هستن، دیابت دارن، قند خون دارن، حتی دانش آموزی کودک ما که ممکن قند خون داشته باشه، دچار مشکل اضافه وزن و چاقی بشه، در مصرف اینو با رعایت حد تعادل رو بشه. و یه خواهشی که دارم از خانواده‌ها به خصوص مادران محترم این هست که از بچگی، از سن 1 سالگی حتما به کودکان خودشون بیان از شیر پاستوریزه، شیر معمولی بدن، تا اینکه اون کودک یا دانش آموز ما به طعم شیر معمولی عادت پیدا بکنه، تا اینکه در بزرگسالی دچار مشکل نشه، بتونه از شیر معمولی استفاده کنه. چون شیر معمولی نسبت به شیرهای تمدار اولویت داره، اما همونطور که گفتیم در افرادی که اصلا شیرهای ساده رو مصرف نمی‌کنن، مصرف این شیرهای تمدار نسبت به عدم مصرف شیر خیلی بهتر هست، میتونن از شیرهای تمدار استفاده بکنن. همه شما را به خدا میسپارم، موفق و سلامت باشید.
آهنگ تندرستی، راز شاد زیستن، ترانه آرامش، آسمان آبی زندگی، با رعایت نکات بهداشتی.
خب خیلی ممنونم که همراهی میکنید برنامه آهنگ تندرستی رو شنوندگان عزیز، مخصوصا خانواده های محترم، مادران و پدران بزرگواری که نوزادی دارن و یا کودک زیر 6 ماهه دارن و دغدغه‌شون این هستش که اگر گریه های شدید نوزاد رو باهاش مواجه شدن چی کار بکنن، مخصوصا توی زوجهای جوان که حالا سن و سال کمتری دارن. خانم گلنام بیشتر دست پاچه میشن، دلهوره میگیرن. و حالا یادم اومد که سالها پیش یکی از متخصصان
نوزادان میگفتش که توی سایت کراینگ برین گریه کردن و فواید گریه های نوزاد رو ببینید. بابا زوجهای جوان اینقدر دستپاچه نشین، بذارین، اشکال نداره یه وقتایی هم بچه‌تون گریه میکنه، شما خونسرد باشید، آرام باشید که بتونیم بهترین راهکار رو انتخاب بکنید. اما خب یه وقتایی این گریه ها با درد همراهه و نوزاد یا فرزند دچار دردهای شدید میشه و واقعا میخوایم کمکش بکنیم. علت گریه های نوزادان رو شما برامون به صورت افتراقی بفرمایید.
بله، گریه رو ما نمیتونیم همش بگیم حالا این نوزاد خب به دنیا اومده، دردهای کولیکی هم شایع هست توی نوزاد و پس اینو بذاریم به حسابون. اولا که یک تعریفی کردیم براش، گفتیم بعد ببینیم طبق اون الگو اون تعریفی که داریم هست یا نه. دوباره اینه که ما باید حتما دنبال خدای نکرده علتهای عضوی هم باشیم. گاهی اوقات ما یه مشکلی توی نوزادان داریم، اینم شکستگی کلاویکل یا ترقب است که حتی گاهی اوقات پیش اومده مادر اومده فقط لباس تن بچه کنه و رعایت نکرده و باعث شده که این شکستگی ایجاد بشه، واقعا خیلی ظریفه. یا اینکه اصلا کلا ممکنه هی نزایمان شکستگی ایجاد شده باشه، کسی هم متوجه نشده باشه، فقط موقعی که مادر داره بچه رو تر و خشک میکنه متوجه جیغ های در واقع و گریه های
بیقراری
های بسیار شدیدش بشه. پس یکی از اینا این هستش که توجه کنیم که خدای نکرده این مشکل نداشته باشه از این نظر. دوم این که گاهی اوقات پیش میاد که مثلا دور انگشت پای نوزاد تورنیکه مو داری، مثلا یک موی پیچ خورده و اونو گانگره تقریبا کرده، مادر متوجه این موضوع نیست. یعنی بعضی از گریه ها واقعا دلایلشون اونقدر حاد نیست ولی مادر یکم باید آره شایع هم نیست و یکم توجهشون رو در واقع بیشتر کنن. گاهی اوقات شیرخواران دچار عفونت گوش میانی میشن. این عفونت گوش میانی هم خیلی گریه های بچه ها رو خیلی زیاد میکنه و یه عفونت های دستگاه در واقع ادراری، گاهی اوقات زخم توی دهانه، گاهی اوقات گزش هاست، گزش حشرات هم هست. بله. پس مادر رو باید توجه کنن به این نکات که در واقع یک نقطه امنی رو برای نوزاد خودشون در نظر بگیرن و اگر جایی هستن که بالاخره حشرات زیاد هست یه پشه‌بندی چیزی واسش داشته باشن و اینکه به این نکات توجه فرمایید.
هم گلدان پیامی که بعدی رو من میخونم که به 3762 فرستادن، گفتن که ناف نوزادشون هنوز نیفتاده با وجودی که 14 روز از تولدش گذشته. گفتن چه مدت زمان نرمال هست و طبیعی هست برای اینکه ناف بیفته و دور ناحیه نافشون هم چون قرمز شده و متورم یه وقتی که نوزاد گریه میکنن، ایشون میگن شاید علتش این باشه.
100% باید مراجعه کنن اینو. الان 2 هفته رو حالا میگیم نهایتا تا 2 هفته باید حتما ناف دیگه جدا بشه، ولی اگه بند ناف دیگه بعد در واقع جدا شده باشه، گاهی اوقات میگن تا 1 ماه اشکال نداره، ولی باید حتما مراجعه کن با توجه به اینکه دور ناف قرمز شده، حتما از نظر عفونت نافی باید حتما بررسی بشه.
بله. خب در مورد شربت گراب میکسچر. بله سوال کردم،
اینو میگم اصولا پزشکان میدن ولی معمولا هیچ خانواده تحت هیچ شرایطی نباید بگه حالا من بچه خواهرم به دنیا آمد اینو دادیم. بله. اوکی بود، تحت هیچ شرایطی نباید اینو بده، حتما پزشک باید معاینه بفرمایند. اگر ایشون تشخیص دادن بر اساس اون گفتم که بر اساس سن نوزادی که به دنیا آمده، آیا گاهی پزشکان واقعا میگن زیر 1 ماه که همون دوره تا 28 روز اول که دوره نوزادی تعریف میشه اصولا به نوزادان دارویی داده نمیشه مگر به صلاح دید خود پزشک.
بله. خانم گلنام، وقتی که بچه شیرخوار هست و مخصوصا اون روزهای اول تولد میگن که باید باد گلوی بچه رو بعد از هر بار شیر خوردن بگیری، این تاثیرگذار میتونه باشه یا اینکه نه حالا یک باور درست هستن این باور؟
نه خب بالاخره ببین نوزادی که موقع شیر خوردن هوا بلع میکنه خب مسلما اصلا این دچار مشکل میشه دیگه و به همین دلیل. حالا گاهی اوقات خانواده میان میگن بابا ما هر کاری میکنیم مثلا بچه رو بغل گرفتیم خیلی مدت زمان گذشته و این باد گلو در واقع دفع نشده و دچار مشکل میشن. دو تا نکته رو باید توجه کنن، یکی این که گاهی اوقات اشتباه میزنن، حالا هدف این که میزنن پشت کمر نوزاد چیه، اینا میان وسط بین دو تا شونه ها میزنن در صورتی که باید یه مقدار پایینتر زیر در واقع معده برزده بشه.
بله.
یه کوچولو باید پایینتر باشه
به حالت ایستاده
ترجیحاً بهتره. گاهی اوقات هم میگن به همون حالت روی شکمم خوابیده اشکال نداره. حالا ما به مادر میگیم که اگر شما موقعی که دارید به نوزادتون شیر میدید حالت لاچان یا اون ارتباطی که نوزاد با سینه مادر میگیره خیلی خوب باشه و دهن کاملا کیپ شده باشه، ممکنه هوایی هم بل نکنه.
بله.
و سبقایی هم نداریم که اونجوری بخواد در واقع
بله.
مادر هم داشته باشه. بله. بله. ولی خب اصولا به مادر رو توصیه میکنی حالا همون مدت حداقل اون تماس در واقع هم آغوشی ایجاد میشه تو اون بغل گرفتنه.
بله.
و اوقات مادر اصلا خوابیده است، اون تماس پوست با پوست و در واقع حالت KMC که میگیره با همون حالت هم که مادرم خسته نشه، خودش دراز کشه، بچه رو قشنگ میذاره فاصله بین دو تا سینه هاش و تو همون حالت هم که دمر خوابیده میتونه باد گلو رو در واقع بگیره.
بله. بعد روش تشخیصی پزشکان به چه شکلی است؟ خانم گلم آیا از طریق مثلا آزمایش متوجه میشن که بچه حتما کولیک داره یا نه؟
از اون شرح حالی که از مادر گرفته میشه و گاهی اوقات هم گفته میشه که مثلا بهتره که اون نوزاد حداقل یک الا دو ساعتی اونجا باشه که مثلا اون پزشکی که الان هست بتونه در واقع بررسیش کنه. ولی اون شکایت مادر و صحبت های مادر برای ما خیلی مهمه.
بله. پس این نکته خیلی خوبی بود، قابل توجه بعضی از البته بعضی به تعداد خیلی انگشت شمار از پزشکانی که خیلی به سرعت و با عجله میرن سراغ نوزاد بعدی، چند تا وارد مطب میشن و توجه نمی کنن و زمان رو در نظر نمی گیرن که البته خوشبختانه توی استان ما هرمزگان خیلی به ندرت این اتفاق شاید بیفته. خیلی متشکریم از شما، بریم اتاق فرمان برمی گردیم.
داشتم
کارشناس برنامه سوال دارن این طرحای
اصلا دکتر بپرسیم که من تا کی باید
دارم این آیا تو خونم لازمه
که دکتر بخواین در رابطه با افسردگی
کارشناس برنامه سوال داشتم.
آهنگ تندرستی
خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه آهنگ تندرستی. خانم گلنام کارشناس محترم برنامه‌مون خیلی تأکید دارن که حتما بفرمایند که این گریه‌های نوزادی که مبتلا به کلیکه از بعد از ظهر شروع میشه، درسته خانم گلنام؟
خب معمولا از غروب بعد از ظهر شروع میشه و مشخصه دیگه‌ش هم اینه که نوزاد از نظر رشد و نموی مشکل نداره، مثلا کاهش وزن نداره. روش و نمووش درسته، ولی شیرش هم می‌خوره ولی گریه‌هاش هم سر جاشه و معمولا از غروب شروع میشه. و حالا میگن که اگه بچه رو بذاری توی ماشین رو به چرخونی کمک کننده است توی این
واقعا اینطوریه؟
بله.
چه جالب، نکته جالبیه. بله صداورده رو برنامه هم تایید میکنن این نکته رو. خب خانم گلنام خواستید در مورد فلوکسیتین و بعضی از داروهایی که مادر مصرف میکنه و ممکنه که به خاطر تغذیه مادر باشه، تغذیه کودک باشه، شیر مادر مشکل ساز باشه.
حالا در مورد داروها معمولا گاهی اوقات مادرها دچار افسردگی پس از زایمان میشن، حالا یا خودشون سر از خود یا اینکه بالاخره میبینن که یا کسی تجویز میکنه. طبق به اصطلاح اون یافتهایی که انجام شده مشخص شده که داروی فلوکسیتین میتونه از راه شیر در واقع عبور کنه و باعث یه سری بیقراریایی توی در واقع بچه بشه.
نه.
و همین دلیل معمولا اینم باید در نظر بگیریم، حساسه پروتئین گاوی رو باید در نظر بگیریم چون اونم باعث باز گریه های خیلی فراوان توی بچه میشه و یا توی شیرخوار میشه. و شریان کنار چپ ناهنجار هم که دیگه یک اختلال واقعا به اصطلاح باید حتما اون 100% مورد بررسی قرار بگیره. به همین دلیله که به مادران توصیه اکید داریم، خواهش میکنیم خود درمانی نکنند، از توصیه های حالا علمی استفاده کنن، حتما با پزشک مشاوره داشته باشن، حتما مراجعه کنن. واقعا یک نوزادی رو که 9 ماه تمام زحمت کشیدن و منتظرش بودن که وارد خانواده بشه و بله. یک شادابی رو به خانواده در واقع هدیه کنه، اینو همینجوری سرسری ازش نگذرم. به تمام نکات نوزاد که در واقع یک هشداری واسه مادر حتما توجه بفرمایند و دید علمی واقعا بررسی کنم و درمان کنم.
خب فرصتمون تموم شده، خیلی کوتاه اینم پاسخ بدید که آیا اگر نوزاد رو به پهلو بخوابونیم یا به پشت میتونه تاثیرگذار باشه در سلامت کل عمومی بدن نوزاد؟
کلا برای نوزادا ما ترجیحمون اینه که یک جوری خوابیده بشه، حالا اگر که بخوان تاق بازم بخوابون سر بچه به یک سمت باشه. علتش هم اینه که ممکنه توی خواب استفراغ کنه و اگر سر بچه بالا باشه حالت آسپیراسیون ایجاد بشه، یعنی بپره به قول اصطلاح خود مادرها بپره توی گلوش. به همین دلیل ترجیحمون اینه که اگرم بچه این شکلی میخوابه، صاف میخوابه، تاق باز بخوره، سرش به یک سمت باشه.
بسیار خوب. خانم گلنام خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید به برنامه ما. از دانش شما بهره بردیم. شما رو به خدا می‌سپارم. متشکرم. دوستان عزیز، از شما هم خیلی ممنونیم که با برنامه آهنگ تندرستی همراه بودید. سلامت باشید و برنامه بعدی ما ان شاءالله روز سه‌شنبه خواهد بود. این هفته روز به جای دوشنبه ما سه‌شنبه در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
صاحب
در خدمتتونیم از استدی پخش رادیو خلیج فارس. صدای همدلی از میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت امام رضا علیه السلام دهه کرامت نامگذاری شده و جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در استان هرمزگان هم از کار خودش رو آغاز کرده و در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم به صحبت‌های جناب آقای رجبیان مسئول برگزاری جشن‌های مردمی و معنوی زیر سایه خورشید توجه بفرمایید و با ادامه برنامه‌های امروز رادیو خلیج فارس صدای همدلی هم با ما همراه باشید.
ابن موسى رضا المرتضى وعدد ما احاط به الموت با شما سرولندیم یا علی ابن موسى رضا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض خدا قوت محضر همه عزیزانی که برای ایام دهه کرامت برنامه‌ریزی دارن، برنامه دارن و به نام نامی هست رضا قرار هست برنامه های متنوع و مختلفی رو برگزار کنند. عارضم خدمتتون که در آستانه دهه کرامت قرار داریم. من به نوبه خودم ایام دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و ولادت ولی نعمت اون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز. 17 دوره جشن‌های مردمی و معنوی زیر سایه خورشید و ویژه برنامه‌های دهه کرامت با همت و تلاش و کوشش شبکه جوانان رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان هرمزگان و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و دستگاه‌های فرهنگی انشاءالله از 20 اردیبهشت ماه روایت 31 اردیبهشت ماه این برنامه ها به اجرا در خواهد آمد و آن چیزی که برآورد و پیشبینی شده بالغ بر 300 برنامه در این حوزه تدارک و تهیه شده و قرار است اجرا بشود. کاروان خادمین حرم مطهر آقا علی بن موسی رضا 20 اردیبهشت ما در قالب 3 کاروان وارد استان هرمزگان میشود. از همینجا هم دعوت میکنم از همه مردم شریف استان هرمزگان به خصوص مردم شهر بندر عباس که در آیین استقبال از کاروان رضوی که ساعت 7:30 صبح در فرودگاه بین‌المللی شهدای 600 پرواز 655 بندر عباس برگزار خواهد شد انشاءالله حضور پیدا بکنن و خدمتتون عارضم. ما بعد از ورود این کاروان که عرض کردم سه کاروان از خادمین حرم مطهر هستن، در سه محور، محور شرق، محور غرب و محور مرکز، برنامه های خودشون آغاز میکنه. در محور شرق ما شهرستان های مینجاسک، میناب، بشاگرد و رودان رو خواهیم داشت. در محور مرکز شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بوموسا و جزیره هرمز و شهر فین و رزوان رو انشالله در بر خواهیم داشت. در محور غرب هم پارسیان، بندر لنگه، بندر خمیر و بستک انشالله میزبان این کاروان رضوی خواهند بود انشالله. هدف از برگزاری جشن‌های زیر سایه خورشید توسعه معنوی صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا است، به این معنی که همه جای ایران سرای حضرت علی ابن موسی رضا است و همه جای ایران حرم مطهر رضوی است. و قصدمون این هست که بتونیم در این ایام مبارک و میمون که ایام شادی محبین و دلدادگان آقا علی ابن موسی رضا است، فضایی رو ایجاد بکنیم یا فضایی رو تداعی کنیم که مردم شریف استان هرمزگان به مثابه حضور در حرم خودشون رو آماده زیارت کنند. باب و هدف غایی و اصلی این جشن ها همون باب زیارت است، محبین دلدادگان به امام معصوم حضرت علی ابن موسی رضا است. و انشالله در طول این ایام دهه کرامت به همین ترتیب برنامه های مختلفی رو ما ارائه خواهیم داد که اگر بخوام خیلی سریع به این برنامه ها اشاره بکنم و اهمشون رو و تیترشون رو بخوام بگم، بحث جشن های مردمی و معنوی هست که در مناطق مختلف استان هرمزگان هم از شهر، بخش، روستا و مناطق دور افتاده و محروم برگزار می شود. برگزاری مثلا عنوان برنامه تحت عنوان محله های امام رضایی با این اصطلاح شعار که محله من یا محله ما صحنی از حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. و این محلات از ابتدای دهه کرامت به ارائه برنامه‌های فرهنگی، هنری و خدمات اجتماعی به عشق حضرت رضا انشالله خواهند پرداخت و مردم رو اصطلاحاً بهره‌مند خواهند کرد از برنامه‌های دهه کرامت. برنامه بعدی و مهم و شاخص ما بحث ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری در گذر هست به نام رواق رضوی که این برنامه هم جزو برنامه‌های شاخص ماست و ما حداقل در شهر بندرعباس در سه نقطه از معابر پرتردد شهر بندرعباس انشالله این برنامه رو برگزار خواهیم کرد و در اون ویسگاه‌های فرهنگی هنری در گذر قرار هست که ضمن پذیرایی از استلان آبرین عزیز یه سری برنامه فرهنگی از جمله اجرای گروه سرود، از جمله چهار پای خانی که همون مولودی خانی هست اجرا بشود. من در پایان باز هم ایام دهه کرامت رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان عزیز. و این نکته ای که به نظرم باز هم حائز اهمیت و امیدوارم با حضور پرشور مردم شاهد برگزاری باشکوه بزرگترین اجتماع امام رضایی های شهر بندرعباس در شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا باشیم که تاریخش یک شنبه 30 اردیبهشت ما خواهد بود که با حضور خادمین و پرچم متبرک است و اجرای برنامه های متنوع و مختلف و شاد فرهنگی و هنری که با حضور هنرمندان مطرح استان و حتی ملی انشالله برگزار خواهد شد و ما منتظر حضور گرم مردم شریف شهر بندرعباس هستیم. در پایان از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ شما.
دل آدم میگیره آسمون دل تنگ و ابری از غم میگیره، همیشه یه پنجره، وقتی که حالمون بده توی قاب پنجره یه آسمون یه گنبده، یکی هست حتی اگه روشونه هات گناه باشه، توی بی پناهیات امترین پناه باشه. یه طرف پنجره داری یه طرف سقفونه، دلا رو حتی زریعه به خدا میرسونه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. وقتا دل من هوای دیدار داره، از همه بریده و فقط با تو کار داره. تو بگو کجا برم سر بذارم امام رضا، من که غیر از تو کسی رو ندارم امام رضا. ببرم کجا دوباره این دل پر از غم، اگه تو صحنه گوهر شاه نیارم امام رضا. درد و حاجت و عشق و همش بهونه بود، اومدم بهت بگم دوست دارم امام رضا. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه
نگارستان. به نام خدا. دوستان درود. نگارستان با هدف پاسداشت زبان فارسی تقدیم شما می شود تا نکته ای را درباره نگارش و گویش درست فرا بگیریم. ما را همراهی بفرمایید. به ترکیب نادرست زاد و بوم در این جمله توجه فرمایید.
این مهاجران سالها پیش از زاد و بوم خود در آسیای مرکزی به این منطقه مهاجرت کردند. عشق به زاد و بوم در نهاد بشر نهفته است.
زادبوم به معنای زادگاه است. تلفظ این ترکیب بدون حرف عطف درست است، اما گاه به غلط آن را با واو عطف می نویسند و تلفظ می کنند. زاد و بوم را نباید به جای زاد بوم به کار ببریم. یک بار دیگر به این جمله و تلفظ نادرست زاد بوم توجه فرمایید.
این مهاجران سالها پیش از زاد و بوم خود در آسیای مرکزی به این منطقه مهاجرت کردند. عشق به زاد و بوم در نهاد بشر نهفته است.
بهتر است بنویسیم و بگوییم
این مهاجران سالها پیش از زادبوم خود در آسیای مرکزی به این منطقه مهاجرت کردند.